اینکه مثلا فقه هنر و فقه رسانه اینها تعریف بشن، علما ورود پیدا کنن در این عرصه و اینها رو تعریف کنن، آیا بیشتر محدود میکنه عرصه هنر و رسانه رو و این تعارضات رو در واقع بیشتر میکنه، چالش ها رو بیشتر میکنه یا نه باعث میشه که سخمند بشه و ما راحت تر بتونیم مسیر رو در واقع سهل میکنه برای حرکت؟
در عرصه حالا هنر اسلامی که فرمودین و فقه هنر، همایش سال گذشته برگزار شد به عنوان همین فقه هنر که در واقع دومین همایشی بود که تو این زمینه برگزار شد و دستاندرکاران همایش بعد از اون به دیدار مقام معظم رهبری رفتن، حالا دستاوردهای همایش رو در واقع عرضه کردن، تحبیر داشتن ایشون که خیلی تعبیر بزرگی بود. بعد از اینکه حالا خلاصی از اون مقالات همایش رو در واقع دستاندرکاران عرضه کردن، رهبر معظم انقلاب فرمودن که خیلی خوبه این مسیر رو ادامه بدید، چه بسا خیلی از این احکامی که ما در فقهمون نسبت به موضوعات هنری داریم از قبیل منزوحات بئر باشه. خب این تعبیر خیلی برای اون کسایی که با فقه آشنان خیلی تعبیر سنگینیه. میدونید یک سری از احکام بوده مربوط به نزح بئر، حالا تعبیر فقهیش اینه که اگر چاه درش مرداری افتاد و حالا نجس شد، چقدر باید از آب چاه را تخلیه بکنن که آب چاه عوض بشه و اون آب چاه پاک بشه. خب این رو علامه هلی اومدن با بررسی که کردن و یک بررسی دقیقی به این نتیجه رسیدن که نه، این احکام منزوعات به جز واجبات نیست و اینجوری نیست که حتما باید بر رو نزب بکنن و به این نتیجه رسیدن که نه، بر نجس نشده، بلکه بهتره که این کار انجام بدید، اگر هم انجام ندید آب چاه بازم پاکه،
مستحب در واقع.
آره مستحب، یعنی اون واجب به مستحب تبدیل شد و آب چاهی که نجس تلقی میشد قبل از اون پاک شد بعد از اون. به این معنی که حکمی رو که اصل دین نبوده بلکه ما به اشتباه این رو به دین منتسب میکردیم، بعض یک برهه‌ای به اشتباه خودمون پی بردیم و برگشتیم به اون حکم اصلی دین.
ساعت‌ها و روزها و ماه‌ها هم وقت میذاشتم.
آره حالا تعبیر امام معظم رهبری این بود که بعضی از این احکامی که ما در رابطه با هنر و رسانه داریم چه بسا از این قبیل منزوعات بئر باشه، یعنی ما خیلی از احکامی رو که داریم راجع به بحث‌های هنری توی کتب فقهیمون، اینها رو جا حرمتی وجود نداشته باشه بلکه کراهت باشه
در یه سری عرصه‌های هنری و رسانه.
درس هنری بعد نتیجهش این میشه که اون آلات و ادواتی که برای اون هنر به کار میرفته قبلا جزء در واقع حالا وسایل زاله بوده و اینها و بعد معدوم میشد، الان دیگه نیاز به معدوم شدنش نیست، یا حالا توابیت، یعنی عرصه خیلی عرصه وسیع باز میشه بعد از این جریان. یکی از جنبه هایی که در واقع هنر و رسانه میتونه کمک بکنه به فهم بهتر دین.
شاید یه اشاره دیگری هم فرمایش مقام رهبری داشته باشه به این که حالا اضافه بر اون مطلب تالی فرمودید که به هر حال این احکام مثلا مستحب باشه و اینها، اشاره دیگر این باشه که اصلا این باب یه سری مسائل بسته شده، مثلا چاه که دیگه اصلا جمع شده و دیگه همه آب لوله کشی و اینها دارن، اصلا دیگه این بیان این احکام اصلا دیگه الان ضرورتی نداره که حالا اصلا حالا توی حوزه ها هم این بخش مثلا منزوعات بئر و اینا رو اصلا حذف میکنن، دیگه نمیخونن، یا حالا بخوان ماها وقت بگذارن این بحثا رو بخونن و بعد چون اصلا دیگه نمیشه بر اساس فتوایی صادر کرد. شاید یه اشاره‌ای هم باشه که بعضی از مباحث هنر که حالا یه موقعی به هر حال دغدغه فکر علما و اینها بوده، شاید الان اصلا سالبه به انتفاع موضوع باشه، یعنی چون اینها در این آلات مثلا حالا به عنوان مثال عرض کنیم، این آلات موسیقی در کاری استفاده می شده که اون کارها اصلا دیگه ور افتاده، یعنی دیگه این طریقه خرج اینها در جای خرج می شده که قاعدتا باید اون حکم حرمت و اینها صادر می شده، الان اصلا طریق استفادهش چیز دیگری شده. مثلا دارم دیگه فرض کنید حالا همین سریال از یوسف که مثال زدن جناب استاد خان محمدی، خب این زیلش موسیقی هم داره نواخته میشه، این آیا میشه اینو قیاس کرد با اون مثلا مجلس لهو و لعبی که برگزار میشه؟ خب میگم شاید یه اشاره دومی هم داشته باشیم. فرمایش شما مثلا
مثال بارز این جریان بحث مجسمه سازیه توی احکام. خب میدونیم که احکام سفت و سختی داریم برای علیه مجسمه سازی، حتی بعضی از بزرگانی که احتیاط میکنن عروسک سازی برای بچه ها رو هم تریم میکنن، که یعنی عروسک رو نباید انسان مسلمان بسازه به دست بچه بده.
بله.
یا عروسک وقت مجبوریم از غیر مسلمان بخوایم که عروسک برای بچه بسازه، یا از غیر بالغ بخوام عروسک بسازه. میخوام بگم این تعبیرها بوده، ولی مدققینی که اومدن روی بحث مجسمه سازی تحقیق کردن، حالا با احتیاط‌های و مسائلی که تو بحث‌های فقهی داشتن، به این نتیجه رسیدن که احکام سفت و سخت که علیه مجسمه سازی بوده در صدر اسلام به خاطر مثلا میگم خدمتتون مبارزه با آثار شرک و بت‌پرستی بوده که هنوز در شبه جزیره عربستان وجود داشته. بنابراین وقتی به قرن دوم و سوم هجری میرسیم، می‌بینیم که از در واقع شدت و حدت این احکام کم میشه و دیگه مجسمه سازی با عنوان مسئله اول احکام نیست که حالا با این مبارزه بکنن. مثال دیگه که بخوام عرض کنم خدمتتون، بحث حالا شطرنج هست. میدونید که بعد از اینکه حضرت امام حکم به حلیت شطرنج دادن، خب دعوایی در گرفت و خیلی اختلافاتی صورت گرفت
با اما اگرهای خودش.
بله، امام اصطلاحاً این گفتن که شاید زمان این جزء آلات قمار بوده، ولی الان دیگه شطرنج جزء آلات قمار نیست، یعنی مشهور برای قمار نیست، بلکه به عنوان یک ورزش بین‌المللیه و روش قمار صورت نمیگیره. بنابراین اون حکم چون نازل به مسئله قمار بوده نه خود شطرنج، بنابراین با برطرف شدن صورت قمار در شطرنج دیگه حکم از روی شطرنج هم برداشته میشه. عرض که میکنم اینا جز منظوحات بر ممکنه باشه از این قبیله، که یعنی مثلا میگم مجسمه سازی که یک زمانی مورد حرمت بود، نه به خاطر خود مجسمه بلکه به خاطر شبهه بت پرستی که درش بوده،
صورت مسئله عوض شد.
صورت مسئله،
یعنی هر دو بودش در واقع مطرحه، این که مثلا چه بسا از باب مستحبات بوده، یکی این که مثلا صورت مسئله در خیلی از موارد،
این یه جنبه که میتونه در واقع هنر کمک بکنه به فهمید بهتر دین. جنبه دیگه که ما حالا بعد از انقلاب بیشتر به مواجهیم، بحث ابعاد اجتماعی احکامه، یا به تعبیر مقام معظم رهبری فقه حکومتی. وقتی که ما رسانه و هنر رو با صورت جمعی به صورت بعد اجتماعی و تمدنیش میام در نظر میگیم و دیگه از اون احکام فردی که حالا در رساله عملی قبل از انقلاب مهم بوده میام بیرون و مجبور میشیم برای جامعه، برای بخش‌های مختلف جامعه حکم بدیم، وقت مجبور میشیم توی احکاممون هم تجدید نظر بکنیم. اگر یک زمانی موسیقی در فقه فردی حرام تلقی میشده، به تعبیری میگفتن که ترویج موسیقی جزء ارزش‌های دینی نیست. خب ولی وقتی میام توی سطح کلان میام نگاه میکنیم، میبینیم که تمدن سازی بدون بحث موسیقی یا فیلم و سینما بدون بحث موسیقی بی‌معناست. وقت مجبور میشیم در کنار دایره عریض و طویل صدا و سیمامون یه بخشی هم بذاریم به عنوان بخش گروه سرود و موسیقی صدا و سیما و ارکستر رو درست کنیم به عنوان ارکستر صدا و سیما که تأمین بکنه اون نیاز بخشی از صدا و سیما رو که حالا باید تو این رسانه کار بکنه.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای سرانجام. جناب خان محمدی، بحثی رو مطرح کردید که در این بخش از برنامه تقدیم شنوندگان عزیز بفرمایید. قبل از اون من این سوال رو مطرح کنم که خب عادتاً با این فرمایشات جناب استاد سرانجام که به هر حال ما اگر برخی از مباحث رو درش تدقیق داشته باشیم، قاعدتاً یک سری از موانع برداشته میشه، شاید این ذهنیت به ذهن شنوندگان عزیز برسه که پس بخشی از تعارضات هنر و رسانه دینی با هنر و رسانه مدرن به معنای غربیش هم برداشته میشه، یعنی به هر حال این چالش های مقدار کم میشه. آیا اینطور هست یا نه همچنان ما در واقع این عرصه‌هایی که بیان فرمودن به پیشرفت هنر و رسانه دینی کمک میکنه بدون اینکه در واقع دخلی داشته باشه به اون هنر و رسانه غربی که مبانیش اصلا مبانی دیگری هست؟ من میخوام یه در واقع تصور غلطی نشه. برداشت خود من این بود که جناب سرانجام که دارن میفرمایند که به هر حال بخشی از این چالش ها مثلا مربوط به مستحبات هست، بخشش مربوط به مثلا هست که صورت مسئله ها عوض شده و غیره و غیره، و اگر ما به این سمت پیش بریم، حالا به فرمایش مقام معظم رهبری اون اسای فقهی هنر و رسانه رو هم تعریف کنیم، اینها باعث میشه گام‌های بهتری در عرصه هنر و رسانه دینی خودش برداریم، نه اینکه در واقع تعارضات هنر و رسانه دینی با هنر و رسانه مدرن برداشته بشه. من اینطور برداشت کردم.
بله، ببینید موقعی که هنر و رسانه از غرب وارد ایران شد، ما یک بدبینی کلانی نسبت به این جریان داشتیم. این بدبینی باعث شد که ما خودمون هم، یعنی در فکر خودمون هم تأملی نداشته باشیم، برگردیم دوباره به صورت ایجابی ببینیم. به نظر من عرض شد که هنر و رسانه بالاصاله با دین مخالفتی نداره، تخالفی نداره. اگر این تعارضاتی دیده می شد، این تعارضات عارضی بود، چون از غرب اومده بود.
بله.
اون محتواهایی که از غرب اومده و ترویج یافته بود، این یک نوع تداعی معنی ایجاد کرده بود. تداعی معنی یعنی این که از اونجایی که ما هرگاه فیلم دیده بودیم، فیلم سینمایی، چون این فیلم تهافتی با دین داشت یا غیر دینی بود، فکر کردیم که سینما یعنی
همینطور،
هر نوع فیلمی، در حالی که نه، این گونه نیست. و این روی کرد باعث شد که ما به لحاظ فقهی هم کار نکنیم، یعنی فقها هم به این سمت نروند. البته فقه رسانه و فقه هنر اخیراً شروع شده و همایش‌های برگزار شده در سال‌های اخیر، شاید بشه گفت که در دهه اخیر به این سمت حرکت کردند. بعضی از فضلا هم شروع کردند درس خارج فقه و رسانه، هرچند که تو این زمینه چون ما پشتوانه پیشین نداریم، ورود در این عرصه سخت، یعنی بله. یک فرد نمیتونه هر روز درس ارائه کنه، مثل باب طهارت و صلات نیست. بنابراین ممکنه که ماهیانه باشه، ما هم داشتیم بعضی جلساتی که موضوعات فقهی رو مطرح میکردیم،
اصلا که عرصه های جدیدی است که روایت هم ما درش نداریم.
بله.
این نیست که با طهارت که هزاران روایت ما داریم. همین
خواستم بگم که در این عرصه ما فقهمون یه مقدار باید با روی کرده کلان باشه، یعنی فقیهی که تو این عرصه وارد میشه باید با مناطات حکم بده، یعنی ما روایت خاص در این عرصه نداریم، چون مسئله مستحدثه است. باید یه مقدار فقهمون رو تبدیل کنیم به فقه اکبر، یعنی نزدیک کنیم به فقه اکبر، یعنی مبانی کار سنجیده بشه. و فقه ما در اینجا یه مقدار مناطی میشه، یعنی برخی از مفاهیمی هم که ما داریم در فقه، فرض کنید که مثلا در فقه میگن که قیاس حرامه، خیلی تقلیل دادیم این معنی رو. ما این مفاهیم رو باید یه مقدار توسعه بدیم که فلسفه این که قیاس حرام بوده چی بوده و در چه مواردی مثلا بیشتر حرامه. اینجا ای بسا مباحث یه مقدار وسیع‌تر میشه، درسته. بله. اینو حالا یه مقدار مباحث فنی داره،
مستمت
العله. بله. باید مستمت العله، یه فقیهی که تو این عرصه وارد میشه باید چند ویژگی رو داشته باشه. یکیش این که از عرصه هنر و ارتباطات و رسانه باید مطلع باشه. اینجا فقیه نمیتونه بگه که من موضوع شناس نیستم، من فقط حکم میدم، همونطوری که زمانهای قدیم اینجوری بود، فقیه میگفتم فقیه فقط حکم میده. ولی اینجا قضیه از اونجایی که پیچیده هست، موضوع شناسی لازمه صدور فتواست. بنابراین ما به فقهایی نیاز داریم که یه مقدار تسلط داشته باشن به موضوع، یا حالا اگر همچو فقیهی نداریم باید بحثا به اینا سنینی باشه، یعنی لجنه های شکل بگیری که در این لجنه ها ما رسانه شناس داریم، هنر شناس داریم، فقیه هم داریم، اینها با هم مباحثه بکنن، یعنی یک حلقه های فقهی شکل بگیره، این حلقه ها مشکلات رو حل کنن. یه مقدار هم روی کردشون رو باید وسیع تر بکنن، یعنی به بحث هنر. به درستی فرمودن که بسیاری از موضوعات تحول پیدا کرده، یعنی ما باید در فقه هنر و رسانه بیشتر فلسفه‌گرا باشیم، مناطگرا باشیم، ببینیم فلسفه حرمت موسیقی چی بوده. ببینید اسلام مبتنی است بر حکمت و عقلانیت. اسلام نمیخواد که از انسانها به صورت ابزاری استفاده کنن. دین با اینکه انسانها رو بتونن دستکاری بکنن، بازیشون بدن، استثمارش بکنن، مبارزه میکنه. در زمانهای قدیم گاهی اوقات موسیقی، این آلات ابزار موسیقی ابزاری بوده برای زوال عقلانیت مخاطب. یعنی چیکار میکنه؟ موسیقی استفاده میکنه، اصلا موسیقی چی که دلشینی میخواد، اون که مخالف عقلانیت اون رو انجام بده. بنابراین جهت صیانت از عقلانیت بشری و اینکه انسان خودش تصمیم بگیره، موسیقی حرام میشه. بس اون موسیقی حرامه،
حتی صرفا برای مجالس لهو لعب و شراب.
اون مجالس لهو این بوده دیگه، یا شراب خوردن. چرا حرامه؟ برای اینکه ما داریم، در احکام داریم، حضرت امیر زمانی که شراب آیش نیومده بود در یک جلسه بودن، حضرت علی هم اون موقع جوان بود و برخی از سران هم بودن، من اسم نمیبرم چند نفر بودن اونایی که به حکومت رسیدن بعدن. بعد اوتیه شیئ من الفزیخ، اونجا فزیخ آوردن. فزیخ یعنی شرابی که از هندونه میگیرن. حضرت علی پا شد، گفت من نمیخورم. فرمود که من اون چیزی را که بخورم و باعث بشه عقل من زائل بشه و دست به اقدامی بزنم که بعدم پشیمون بشم، این کارو من نمیکنم.
با اینکه اون موقع هنوز حرام نشده،
حرام نشده بود. اتفاقا میگن حضرت از اون حلقه خارج شدن، قهر کردن، رفتن مسجد و بعدش هم آیه شراب نازل شد. یعنی قرآن هم حضرت رو تایید کرد. یعنی چی؟ یعنی قرآن عقلانیت بشری رو تایید میکنه، عقل بشری. بنابراین اینجا ببینید فیلم و سریالی که به گونه ای باشه که مخاطب رو، جوان ما رو اغوا کنه، به سمتی ببره که توش عقلانیت نیست، حکمت نیست، الان هم حرامه. ولی یه موقع هست که ما یه موسیقی داریم که این موسیقی ذاتاً حرام نیست، این موسیقی پشتوانه فقهی داره. بنابراین موسیقی که در راستای دین باشه، عدالت باشه، اون اشکال نداره. بنابراین فلسفه گرایانه ما باید نگاه کنیم، یعنی یه مقدار فقهمون از مرحله لفظ گرایی. ببین لفظ گرایی منظورم اینه که ما یه روایت رو ببینیم، این روایت رو دلالتش رو ببینیم، بدون اینکه ببینیم که این روایت در چه متنی صادر شده، برای چی صادر شده، فلسفهش چی بوده. این فقه نمیتونه مسئله هنر رو، رسانه رو حل کنه. ولی ما فقهمون رو از اون فقه اصغری که قبلا داشتیم، اگر اون فقه جواهری که ما داشتیم یه مقدار این رو تعمیم بدیم. البته حضرت امام فرمودن فقه جواهری، یعنی ما فقهمون باید مستند بشه به آیات و روایات، ولی در فهم آیات و روایات ما باید یک توسعه مفهومی ایجاد کنیم، بتونیم مشکلاتمون رو حل کنیم. اگر این مسیر بدون بزرگان، بدون نظر فقها پیش بره، بیراه میره. بنابراین اینجا یه تعاطی لازمه که به نظر من همونطور شما فرمودید فقها باید حضور جدی داشته باشن.
بسیار عالی، نکته خوبی رو فرمودید، چون در روایت هم داریم که الفقها امنا و امتی و حالا حجتی علیکم، اینها حجت هستن و این مسیر به هر حال مسیر خودش رو طی میکنه، یا با فقها یا بی فقها. ولی خب اگر بی فقها بره دیگه اون در واقع امنای امت هستن که کنار گذاشته شدن و ممکنه مسیر به انحراف بره. قبل از اینکه اون نکته پایانیتون رو مطرح بفرمایید، من این سوال رو از جناب سرانجام داشته باشم که قاعدتا این بحث ها اون تعارضات ظاهری هنر و رسانه و دین رو از بین میبره که در واقع هم تعارضات وجود نداشته و ما در واقع با این روی کرد میتونیم اون تعارضات رو از بین ببریم، ولی همچنان تعارضات بین هنر و رسانه اسلامی و دینی با هنر و رسانه مدرن و غربی، معنای غربیش، باقی خواهد ماند. اساس مسائل اونها بر اساس اندیجوالیسم و سکولاریسم و غیره و غیره هست. این قاعدتا این تعارض ما همچنان با اونها باقی خواهد ماند.
اگر این سوال رو مطرح کنیم که با توجه به رسانه‌ای شدن جهان که بعضیا تعبیر دارن جامعه اطلاعاتی، دین چه وضعیتی پیدا خواهد کرد، ما میتونیم در پاسخ به این سوال دو رویکرد داشته باشیم، یک رویکرد درون دینی، یک رویکرد برون دینی. رویکرد درونی یعنی اینکه از خود دین بپرسیم، از تشیع بپرسیم که آینده دین چگونه هست. اگر ما نگاه کنیم به روایات، روایات آخر الزمانی، اولا نوید دادن به اطلاعاتی شدن جهان، ارتباطات. یعنی این روایات به ما چی میگن؟ این روایات اتفاقا پیشبینی کردن که آیان رسانه است. ما روایت داریم که از ابو ربیع شامی است، میگه که در آخر الزمان به نحوی خواهد شد که اونی که در شرق عالمه فردیگری که را در غرب عالمه اون رو میبینه، با هم صحبت میکنند. بعد میفرماید که امام زمان با همه مردم صحبت میکنه و به عمال خودش، همین تعبیر کارگزاران خودش، دستور میدهد. روایت داریم که امام دستور میده به کارگزاران خودش، میگه در هر نقطه‌ای بودید اگر چنانچه حکمی رو نمیدونید، قضیه پیش اومد که حکمش رو نمیدونید، به مچ دستتون، به دستتون نگاه کنید، به کف دستتون نگاه کنید، اونجا حکمش رو میبینید. حالا اینجا تعابیر مختلفه، بعضیا ترجمه میکنن، امروزه میگن که خب معلومه دیگه، این احتمالاً همین موبایل بوده که اونجا میزنه حکمش رو میگیره. بعضیا میگن نه، تکنولوژی اینقدر پیشرفت میکنه که حکم رو از امام میگیرن. بنابراین این عادی جهان ارتباطی است و رسانه ها پر می شود، این دیگه روایات آخر زمان پر از این روایات.
بله.
اما آیا این وضعیت منافات با دینداری داره یا دینداری رشد می کنه؟ اتفاقا ما روایاتی داریم که در این جامعه دینداری و اخلاق رشد پیدا می کنه، رشدش زیاده، هم علم پیشرفت می کنه که ما روایت داریم که علم 27 جزء تا ظهور حضرت 2 جزءش کشف میشه و 25 جزءش در زمان حضرت کشف میشود. ما یه روایت صریحی داریم از امام صادق علیه السلام که یه تعبیری دارن، میگن که لکل امت دولتون یتوقعونها و دولتونا فی زمن المهدی. اتفاقا دولت ما، دولت یعنی اون هژمونی، من ترجمه میکنم به زبان اجتماع، دولت ما یعنی جهانگیر شدن اسلام در زمان حضرت مهدی است. بنابراین این آینده، آینده دینی هست. حالا این نگاه درون دینی است.
بله.
اما نگاه برون دینی، یعنی به عنوان یک جامعه شناس بریم تحلیل کنیم آینده جهان چی خواهد شد، این رویکرد ما رو خوشبین میکنه به آینده. رویکرد برون دینی تکنیک های مختلفی داره که جامعه شناسان از این تکنیک ها استفاده کردن. یکیش بحث فرافکنی روند، اکسترا پروجکشن، یعنی ما روند گذشته رو مطالعه کنیم، ببینیم روند گذشته چی بوده و آینده چی میشه. در همین اواخر مطالعاتی که کردن جامعه شناسان دیدن که ما اگر قرن 19 هم اوج سکولاریسم بوده، خب ای این سکولاریسم افول پیدا کرده، یعنی قرن 20 هم دیگه اینجوری نیست. به تعبیر آقای هابرماس دیگه شما اگه بخواید آخرین فیلسوف جامعه شناس که یعنی میشه گفت که وارث کل مدرنیته، آقای هابرماس از منظر من
نظریه
پرداز مهمش. هابرماس در آخرین سخنرانی‌هاش، یکی از سخنرانی‌هاش، میگه که صدای مذهب به ارتعاش در اومده، من این صدا رو میشنوم و جهانیان باید این صدا رو بشنوم و به رسمیت بشناسم. خب این بوده در جهان. آقای ماسیمو یه شخصیتی است، مدیر مرکز مطالعات مذاهب جدید در ایتالیا است. ایشون میگه که من و سایر همکارانم در این مرکز معتقدیم که مذهب در رسانه ها قوی تر از آنچه هست حضور خواهد یافت. یعنی مذهب در رسانه ها رشد پیدا میکنه و ایشون میگه که هرچند که ممکنه که در غرب مذهب در امور سیاسی اینا دخالت نکنه، نتونه هژمونی داشته باشه، ولی در امور فردی قوی تر خواهد شد. و همین آقای ماسیمو میگه که اسلام استثناء است، در جوامع اسلامی مذهب نه تنها حضورش قوی خواهد شد، بلکه حضور اجتماعی و سیاسیش هم قوی خواهد شد. بعد ایشون در جنبندیش میگه که در کشورهای اسلامی سکولاریسم کمی و حتی کیفی وجود ندارد و قابل پیشبینی نیست. این یه رویکرد با توجه به گذشته. یک نگرش هم نگرش سنجی که از مردم بپرسیم که آینده جهان چگونه هست، مخصوصا در ایران. حالا ما از غرب و اسلام حرف زدیم، در ایران نگرش سنجی ها نشون میده که ایران مذهبی تر میشود و در ایران سکولاریزم هیچگاه رشد پیدا نمی کنه. 90% مردم ایران خودشون رو مذهبی میدونن بر حسب نظرسنجی هایی که کلام بوده از 26 تا استان انجام گرفته. 96.5% مردم معتقدن که در روز قیامت اعمال خوب و بد انسان ها محاسبه میشه، یعنی این اوج دینداریست. البته مردم ایران یه نگرانی دارند، ولی این رو ما تحلیل کنیم، مردم نگرانند. بعد از خودشون پرسیدید شما چی؟ میگه نه من اینجوری نیستم، من را نگرانم. تحلیلش اینه که مردم حتی از فرایند رقیق سکولاریزیشن که گاهی مشاهده میشه از اونن نگرانن، و این نگرانی باعث میشه برگشت بخورن. تعبیری داریم، من این تعبیر رو گفتم، قاعده ارجاف از امیرالمومنین، ارجاف العامه به شی دلیل علی مقدمات کونه. اگر دیدید در جامعه حرکتی هست ولی مردم از اون نگرانن، آمده شد دارن، میگن که نباید این صورت بگیره، اون پدیده برمیگرده. بنابراین در ایران ما هیچ حرکتی به سمت سکولاریسم نداریم. ایران مذهبی است و مذهبی خواهد بود. اگرچه انتقاداتی هم هست، انتقادات اتفاقا به شیوه عمله، یعنی مردم الان گله دارن.
بله.
گله مردم از عدم عمل کردن به مر اسلامه. من که چرا شما مثل حضرت علی عمل نمی کنید؟ نبیر یونگ میگه که انسانها نیاز ذاتی به دین دارن، انسانها نیاز دارن مشکلاتشون حل به نیاز هویتی، و این نیاز هویتی رو غیر از دین هیچ چیز دیگری، هیچ ایدئولوژی دیگری نمیتونه حل بکنه. فقط مشکل هویت انسانها رو دین حل میکنه، نیازهای هویت انسانها رو فقط دین میتونه پاسخگو باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر خان محمدی، سپاسگزارم از شما هم جناب آقای سرانجام. فرصت برنامه ما به پایان رسید و در همینجا با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان برنامه رهیافت از رادیو گفتگو با ما همراه بودین سپاسگزاریم، و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می گیریم. خوشحال می شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. به ساعت 19:30 دقیقه نزدیک می شیم و حدود 67 دقیقه تا لحظه افطار، لحظه اذان مغرب به افق تهران باقی است. ساعت 20:36 دقیقه موعد تنین انداز شدن بانگ اذان مغرب